کنترلگر قدس به آقای جو بایدن، همین آقای رئیس جمهور قبل از این آقای مدعی. آقای نفتالی بنت به ایشون چی میگه؟ به آقای جو بایدن میگه ما توان براندازی نظام ایران با یک یا چند عملیات بزرگ را نداریم. من همینجای پرانتز باز میکنم، آقا ناو آمریکایی اومده در خلیج فارس میخواد ایران رو بزنه. خودشون دارن اعتراف میکنن ما نمیتونیم با یک عملیات این کارو، شاید بتونن ضربه بزنن ولی نمیتونن براندازی بکنن. همینجا من این سوال رو، شبهه رو جواب بدم، آقا ناوش اومده چیکار کنیم؟ میزنه فردا. من میگم آقا کشوری که در دور تا دور ایران انواع پایگاه‌ها و نیروهای نظامی، ادوات نظامی، موشک، هواپیما و جنگنده رو داره، نیازی داشت ناوش رو بیاره که توی آب و در معرض خطر باشه؟ اصلا نیازی نداشت. این خواست بزنه، از این پایگاه ها میتونست خیلی راحت تر این کار رو انجام بده. پس این شبهه خیلی راحت میتونیم در موردش پاسخ بدیم. من دوباره برمیگردم به پیشنهاد آقای نفتالی بنت، نخست وزیر رژیم اشغالگر قدس، به آقای جو بایدن. ما توان براندازی نظام ایران با یک یا چند عملیات بزرگ را نداریم، اما میتوانیم با یک سلسله عملیات امنیتی، نظامی و رسانه‌ای کوچک بر پیکره ایران ضربات متعدد را وارد کنیم که اولا به خود مشغول شوند، دوما قوای او به تدریج تحلیل برود و دچار ضعف و مرگ شود. این هم تکنیک دوم. و تکنیک اول بحث پشه مالاریا بود که من خدمت شنوندگان عزیز توضیح دادم. تکنیک دوم مرگ با هزاران ضربه چاقو بود که اینها انجام دادن. تکنیکی که ما حالا، من بخوام یک ذهن هم میهنان از ذهن رو ببرم سمت این تکنیک، در کشتن برخی از دام‌های بزرگ این تکنیک رو قصاب‌ها استفاده می‌کنن. یعنی یک زخمی به اون دام بزرگ می‌زنن، یه مقدار ضعیف میشه و بعد اون دام رو بالاخره سرش رو می‌برن. کاری که قصاب فلسطین داره انجام میده، یعنی قصاب فلسطین در دنیا، مخصوصا در فلسطین، داره همین کار رو انجام میده. این دوتا تکنیک هست. در رابطه با حیطه شناختی هم تکنیک های متعدد هست که من انشالله اگر فرصت شد و برنامه بونارف به اون سمت رفت، در حیطه شناختی که موضوع بحث است و های دکتر سیاه‌نوری هم بهش اشاره کردن، در حیطه شناختی هم تکنیک های مختلفی هست که جای بحث داره و میتونیم در موردش صحبت بکنیم، هم فن رو توضیح بدیم و هم ضد فن رو. در خدمت هستم.
خیلی خوب. آقای سیاه‌نوری، علاوه بر روش های قهری، چه روش هایی رو باید در پیش بگیریم در کشور برای مسئولیت زایی جامعه در برابر همین جنگ رسانه‌ای؟
یک چیزی که متاسفانه غفلت شده در حوزه رسانه، یک سازمان واحد و یک مدیریت مشخص برای کنترل موضوع رسانه ها و فضای مجازی هستش. ببینید، حریف های ما، دشمنان ما الان مثل آمریکا، مثل انگلیس و خب اروپا و رژیم صهیونیستی، اینها برای برنامه‌های رسانه‌ای مخصوصاً برون مرزیشون، اینها چه در حالت آفن چه در حالت پدافن، یک سازمان مشخص دارن و این سازمان مشخص اینا اتفاقاً به لحاظ راهبردی و استراتژیک در تحت پوشش قوه عاقله امنیتی هستش. این رو از دیرباز به اصطلاح پیر استعمار انگلیس این رو عمل میکرده، الان آمریکا داره عمل میکنه. مثلا فضای رسانه آمریکا الان در کنترل پنتاگون هستش در انگلیس، یعنی یک بخشی از اینتلیجنس سرویس و سرویس های امنیتیش هست. اینطور هم نیستش که همش بخواد جاسوسی بکنه، همش بخواد حمله نظامی بکنه، نه، برنامه ریزی میکنه، میزهایی داره، اتاق فکرهایی داره که ورودی ها را مورد مطالعه قرار میدهد، بر اساس آن ورودی ها شگرد ها رو با نگاه امنیتی تشخیص میدهد و برای مقابله با اون برنامه ارائه میدهد. اون وقت این سازمان ها، دقت بفرمایید، این سازمان ها اینطور نیستش که یک سازمان باشد و همون سازمان این کارو بکنه، نه، یک سری زیر مجموعه داره و تقسیم کار داره. یعنی اگر که اینتلیجنس سرویس یا CIA یک مرکزی داره برای کنترل فکر و به اصطلاح تولید فکر و شناخت، یک سری زیر مجموعه خارج از اون برنامه رو داره. من یادمه که سالهای اوایل انقلاب یه فیلمی رو ما دیدیم، این آمریکایی بود، این نشون میداد که سازمان CIA یک شرکت‌هایی رو تشکیل داده برای مطالعه کتاب‌های پلیسی معمایی که معما رو پخش می‌کردن به وسیله مثلا یه کانال رادیویی، مردم این رو جواب بدن و با همین این یک سری اغراض سیاسیش رو پیاده می‌کرد در کشور خودش، شناخت روانشناسی جامعه خودش رو اینطوری کنترل می‌کرد. ما الان می‌گیم ما نیازمند این هستیم که یک یک سازمان، یک پست کنترلی منسجم قوه عاقله‌ای داشته باشیم با نگاه امنیتی. ببینید ما چه بخوایم چه نخوایم، از زمانی که در مقابل سلطه استکبار با شعار الله اکبر و اینکه خدا محوری رو در مقابل خود محوری جریان سلطه جهانی قرار دادیم، مورد انواع هجمه‌های سخت و نرم بوده ایم، هستیم و خواهیم بود. حضرت آقا فرمودند ما این اولین فتنه نیست، آخرین فتنه هم نخواهد بود. بنده اینو عرض میکنم تا زمانی که ما بر کلمه لا اله الا الله مقاوم و ایستاده باشیم، الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا، همچین که گفتند خدا و مدیر ما و برنامه‌ریز ما خداست، هجمه ها فشار آورد، حمله کرد، وظیفه استقامت است. تمام شدنی نمیده بگه کجا تمام میشود، میفرماید که ثم استقاموا، حالا وظیفه شما استقامته در همه برها ها. باید این حجمه ها شناسایی بشود به وسیله کارشناسان و بعد راهکارها در حوزه های زیر مجموعه، در موضوع رسانه ها، در موضوع فضای مجازی، زیر مجموعه هایی باشد که با مدیریت آن مجموعه منسجم بتواند عملیات آفندی و پدافندی داشته باشه. این کار اگه ما بکنیم میتواند آن مجموعه، قبل از این که ما تا کی باید بگیم که ما غافلگیر شدیم، ببینید من این برنامه این مطلب رو میگم، امیدوارم که به گوش مسئولین برسه، ما تا کی میگیم عملیات غافلگیرانه، ما تا کی میگیم که ما رفتیم نشستیم با اینا صحبت کنیم اینا نامردی کردن. رهبر فرزانه انقلاب، مدیر مدبر انقلاب وقتی که میفرماید شرافتمندانه، عاقلانه و عزتمندانه نیست، ما چرا میاییم برای دشمنی که تماما میخواهد ما رو ببلعد؟ ببینید میخواهد ما رو ببلعد، یعنی خوب و بد این کشور رو میخواد بخوره در درون خودش، هضم بکنه و یه چیز دیگری تولید بکنه. اگر یک جریان منسجم و معتقد و مدیر و مدبر در راستای گفتمان انقلاب اسلامی شکل بگیرد برای پدافند و آفندهای رسانه‌ای، میتواند زیر مجموعهاشو در این حوزه ها فعال بکنه، حتی میتواند راهکار بدهد به مسئولین.
آقای سیانوری، حالا اینکه یک سازمان جدیدی ایجاد بکنیم، از این سازمان کم نداریم که شورای و عالی فضای مجازی و برش
زیاد داریم، ولی بعد تو وزارت ارشاد
اینکه سازمان تو سازمان ایجاد بکنیم، اون روشی که باید پیاده بکنیم به هر حال اون اهمیتش بیشتره. آقای طاهر نجات شما بگید که چه باید کردش، آیا باید یک سازمان جدید ایجاد بکنیم برای این قضیه، یا نه با داشته هایی که داریم، روش هایی که میتونیم در برابر اینها ورود بکنیم و کار بکنیم، اون روش ها چیا هستش؟
بله ببینید، بحث به جای خوبی رسید. ما چه روش هایی رو به کار بگیریم برای مقابله با این هجمه رسانه‌ای و تهدیدات جنگ نرمی که قوه عاقله و فهم و ادراک ماها رو تحت تاثیر خودش قرار داده؟ آقای دکتر اشاره کردن، جناب آقای سیاه نوری عزیز، دو عرصه مهم رو ایشون مطرح کردن، یکی به عرصه آفندی و یکی عرصه پدافندی. ببینید سازمان ها و نهادهای متعددی رو ما در داخل کشور داریم. یکی از راهکارها هماهنگی و انسجامه. من رو در بحث علمی حکمرانی شبکه‌ای میتونم مطرح بکنم. یک حکمرانی شبکه‌ای با به کار بگیریم برای رزم‌آوری و جنگ‌آوری در عرصه جنگ رسانه‌ای. این رزم‌آوری شامل دو حوزه میشه، دو هیته میشه که آقای دکترم فرمودن، آفندی و پدافندی. توی پدافندی خب شبهه مطرح میشه، ما پاسخ بدیم. تو پاسخ دادن بحث تولید محتوا وجود میاد. تو بحث تولید محتوا ما باید یک سبک و یک روش مردم پایه رو به کار بگیریم. ما در دهه فجر انقلاب اسلامی هستیم. انقلاب اسلامی چگونه پیروز شد؟ ما انقلاب مسلحانه بود؟ نبود. انقلاب ما پشتیبانش ابرقدرت‌های وقت بودن؟ نبود. تازه اونا دشمن انقلاب ما بودن. چجوری انقلاب پیروز شد؟ با فعالیت کنشگری اجتماعی مردم پایه. ما حتی بعد از انقلاب این فعالیت مردم پایه رو هم در خیلی از بخش ها به کار گرفتیم و موفق شدیم. من یک مثال میزنم، تو کجای دنیا فعالیت های نظامی امنیتی و کارهای این گونه رو به مردم میسپارن؟ مأمور استخدام میکنن، آموزش میدن، سلاح، مهمات، آقا تو بایستی درجه فلان داشته باشی. ولی ما با الگوی بسیج مردمی حتی جنگ رو با همین بسیج اداره کردیم. چقدر از شهدای ما از نیروهای کلاسیک منظم هستن، ارتش و سپاه و حالا همه نیروهایی که در فضای جنگ رزماوری کردن و این افتخار رو برای ما آفریدن، و چند درصد از شهدا بسیجیان هستن، مردم هستن. با یک آموزش و یک برنامه‌ریزی و یک استراتژی مردم پایه امنیتمون رو تأمین کردیم. حالا در عرصه رسانه‌ای که الان الحمدلله تولیدات رسانه‌ای با ابزارالاتی که در دست ما هست بسیار گسترده شده، من دیدم کانال‌ها، فضاهای مجازی که محتواهای بسیار روشنگرانه رو تولید می‌کنن ولی بازنشر نمی‌گیره. این عرصه مردم پایه رو به نظر من با توجه به صحبت‌های دکتر من عرض بکنم، این عرصه تولید محتوا مردم پایه رو ما بایستی بیاریم در عرصه تولید خبر، کانال ارتباطی و نشر خبر تا رسیدن به دست مخاطب این رو مدیریت بکنیم. نه سازمان جدیدی نیاز نداره، اما هماهنگی، برنامه‌ریزی و استراتژی کوتاه مدت و بلند مدت نیاز داره که ما میتونیم از این طریق اینها رو به کار بگیریم و استفاده بکنیم. در عرصه پدافندی خب پاسخ به شبهات و اینهاست. در عرصه آفندی حمله به دشمنه. مقام معظم رهبری هم در صحبت‌های اخیرشون فرمودن آقا کم اروپا و آمریکا نقطه ضعف نداره. اون چیزی که من در ابتدای صحبتم عرض کردم، تصویری که از اینها از خودشون به دنیا مخابره میکنن یک کشور آرمانی بدون هیچ نقطه ضعفی که انگار نه کارتون خواب داره، نه معتاد داره، نه هیچ معضل اجتماعی داره. ما بریم آمارها رو در فضای مجازی در دسترسه ببینیم آمار خودکشی در کدام کشور بیشتره و در کدام کشور کمتره، اینها رو مقایسه بکنیم. من یک نمونه عرض بکنم، مثلا در خود آمریکا که یکی از رسانه‌های بسیار تهاجمی رسانه‌ای که وجود داره در عرصه فضای مجازی و فضای رسانه‌ای خود آمریکاست و شبکه‌هاییه که از سمت آمریکا داره مدیریت میشه. ببینید سال 2025 رو به تازگی تموم کردن اینها در کشورهای اروپایی و آمریکا. میخوام در عرصه آفندی نمونه و شاید مثال عرض بکنم. در آمریکا در 2025 یعنی همین سال گذشته که تنها 2-3 ماه ازش عبور کردیم، یعنی همین آمار داغ و تازه است، 14600 نفر در اثر شلیک مستقیم گلوله کشته شدند. 26100 نفر در آمریکا در 2025 در اثر شلیک مستقیم گلوله زخمی شدند. حالا این شلیک مستقیم گاهی از سمت پلیس بوده، گاهی از سمت افراد دیگر، چون آمریکا یک کشوری که سلاح در اونجا مجازه و همین افراد میتونن سلاح داشته باشن. ببینید 407 تیراندازی جمعی اتفاق افتاده در آمریکا. در کجای دنیا یک چنین اتفاقی میفته؟ جمعی یعنی چی؟ یعنی طرف تو مدرسه اسلحه رو درآورده همه رو به رگبار بسته. تیراندازی جمعی یعنی این قضیه. هر تیراندازی جمعی حداقل 4 تا 5 تا کشته داشته در آمریکا در همین 2025. 224 تا کودک زیر 11 سال در 2025 در آمریکا کشته شدن با شلیک مستقیم گلوله. حالا این گلوله میگم یه موقع از سمت پلیس بوده که ما نمونه شو دیدیم در قضایای اخیر که در آمریکا پیش اومد و اون پلیس مهاجرتش اون کشتار رو کرد و خود آمریکا الان به هم ریخته است. یعنی مردم تو خیابونان که آقا چه رفتاری میکنید. 461 نفر کودک زخمی شدن و 1000 کشته از این 14000 نفر نوجوانان 12 تا 17 ساله بودند با گلوله کشته شدن. خودکشی بیش از 24000 نفر در آمریکا توسط سلاحگر.
خیلی متشکرم.
این رو مردم بدونن و این آمارها میتونه یک آفند و حمله ای باشه به هژمونی کاذبی که آمریکا برای جهان ساخته و میتونه ما در رسانه به کار بگیریم.
خیلی متشکرم از شما آقای طاهرنژاد، آقای سیانوری بسیار سپاسگزارم. از شما شنوندگان عزیز هم بسیار ممنونم که شنونده برنامه گفتاوعد بودید. وقت بخیر، خدا نگهدار.
عجب عجب خاک وطن به قیمت خون منه، به عشق سرزمینمه که دل تو سینه میزنه. با هم برای این وطن صد شور برپا میکنیم، عزت برای خیش را با هم مهیا میکنیم.
اصبحی مردم، شرمندگان خوب، همراهان گرامی شبکه رادیوی تهران، سپاسگزارم که با ما همراه هستید. بالام ساعت 16:46 دقیقه، دعوت میکنم در این لحظه شنوندگی برنامه مهدیه باشید.
سلام علیکم آل یاسین.
ساحل چشم من از شوق به دریا زده است، چشم بسته به سرش موج تماشا زده است. جمعه را سرمه کشیدی مگر برگردی با همان 300 دلتنگ نفر. زندگی نیست، ممات است، تو را کم دارد. دیدنت ارزش و آوار شدن
مهدیه. دلایل غیبت امام زمان عجل الله حجت الاسلام آبدینی.
مرحوم علامه که در ذیل آیه 201 سوره بقره، اگر دوستان حتما رجوع بکنن، خیلی نفیس اینجا توی یکی از فصل‌ها اشاره میشه بهش. اونجا میفرماید که بحث بعضی از آیات که آمده، گاهی روایاتی آمده ذیلش که این آیه مربوط به مثلا ظهوره، بعضی روایات ذیل همین آیه آمده گفته این آیه مربوط به رجعته، بعضی روایات دیگه فرموده این آیه مربوط به قیامته. بعد مفسرین در ذیل این آیه روایاتو که میبینند، گاهی احساس میکنن تعارض بین این روایاته، گاهی در حقیقت اومدن بعضیشو کنار گذاشتن، بعضیشو قبول کردن، بعضی وقتا هم سکوت کردن چون دیدن این قابل جمع نیست. مرحوم علامه میفرماید که این روایات نه متعارضن بلکه اینا با همدیگه متعاضدن، کمک کار همدیگه هستن، به این عنوان که حقیقت ظهور و حقیقت رجعت و حقیقت قیامت یه حقیقت واحده است که این حقیقت واحده سه مرتبه از ظهور دارد، که این سه مرتبه از ظهور میشه ظهور و رجعت و قیامت. ظهور تام میشه قیامت و ظهور متوسط میشه رجعت و ظهور ابتدایی میشه دوران ظهور، که اینها در این سه میخواد توحید آشکار شود، یعنی همون اسم الباطن. روابط ظاهری که حاجب و مانع از رؤیت توحید بود میخواد آشکار شود، نه توحید ایجاد شه. توحید که همیشه هست، خدا همیشه همه کار است، اما در دوران ظهور میخواد آشکار شود، همه ببینن، مشهود باشد که خدا فقط کار است. امروز هم خدا فقط کار است، اما ما در غیبتیم. اون روز امکان ندارد کسی در غیبت از این باشد، چه مؤمن باشد چه غیر مؤمن. لذا این که در روایات دارد حضرت بست توحید میخواد بکنه، عقول سرعت رشد در نظام کمالشون پیدا میکنن، چون این مرتبه آشکار میشود و این سرعت ها در حقیقت اوج میگیره. ولی خب اگر میخواد یه همچین مسئله محقق بشه، چجور؟ ببینید در روایات میگه و رعب العذاب و تقطعت بهم الاسباب. وقتی که عذاب رو میبینن، تقطع اسباب رو میفهمن، یعنی تا اون مرتبه که عذاب نیامده برای اونها، تقطع اسباب رو نمییابن، اسباب رو کار میبینن. اگر میخواد اسباب کار بودنش برچیده بشه خیلی سنگین و سهمگینه که انسان از اسباب عبور کنه، بفهمه که اسباب کاره نیستن. خیلی سهمگین باید تو وجود انسان ابتلاعات و کوبیدن ها محقق بشه تا انسان از این عبور بکنه. اینجوری نیستش که من بشینم در حقیقت راحت آسوده بعد بگم در حقیقت ظهورش را محقق نمیشه. در روایت دارد که کسی که منتظره کلمتشهد فی دمه، این کلمتشهد فی دمه یه بیان از اونه که تو خونش غوطه وره، یعنی اینقدر سنگینه این چیزی که میخواد محقق بشه. اینجوری نیستش که راحت محقق بشه، میخواد ادراک انسان تو تمام روابطی که تا به حال داشته و برای خودش قطعی گرفته بوده به هم بریزه این ادراک. گاهی ببینید یک کسی از نزدیکان انسان مثلا از دنیا میره، انسان چند روزی خود حالش خوشه، یه خود ادراکاتش یه تغییر شوکی بهش وارد شده، یا خودش یه مریضی سختی میگیره، یه انقطاع اجمالی براش حاصل میشه، یه شوکی بهش وارد، اونم نه تو همه وجودش، تو مرتبه ای از ارتباطاتش یه شوک ایجاد میشه، یه ارتباط جدید میخواد بگیره، هرچند چند روزه بعد عبور میکنه. این میخواد تمام روابطی که تا به حال چیده تمام اینها به هم بریزه، میخواد یه حقیقت دیگری که فقط کار بودن خداست محقق بشه. اینو کار بودن خدا حرفش ساده است، اما رؤیتش مثل همون اسم اعظمی است که اون میخواد تو آب بندازن غرقش بکنن. یعنی تمام روابطش باید چی بشه؟ به هم بریزه، تمام اون چیزو منقطع بشه. مثل مردن و زنده شدن جدی است، نه حرف مردن و زنده شدنه. چون انسان بر اساس روابطی که برقرار کرده، این روابط شکل دادن وجودش رو، میخوان خودش رو از خودش بکنن. چطور وقتی که میگه موقع قبض روح سخته، اصلا علتی که قبض روح سخته مال همین است که میخوان انسان رو از روابط غلطی که ایجاد شده، از سببیت ها و رابطه های غلطی که ایجاد شده، میخوان اینو از این جدا کنن، کاری دیگه نیست. یعنی اگر کسی تو این رابطه رابطه‌های صحیح تو دنیا ایجاد کرده باشه، تو نگاه و ادراکات و ارتباطاتش صحیح رابطه برقرار کرده باشه، که در حقیقت شم ریاحین برای او مرگ، که شم ریاحین تعبیر روایات، یعنی بو کردن گل، یعنی اصلا این مطلوبشه، آم و فست و ربدل کعبس، رستگار رها شدن از زندانه. لولا کتب الله در حقیقت علیه، اگر آجالو برای اونها قرار نداد، لم تستقر ارواحهم فی ایس، یعنی اینا اون دارن میرن به محضر اون رابطه که آشکارتر بشه براشون. اما ما که اینجوری نیستیم، ما تمام نسبت هامون بر اساس نظام ظاهر چیده شده، و وقتی که میخواد اینا هر یکیش متزلزل بشه، یه شوک باید به من وارد بشه، یک در حقیقت باید فشار بر من ایجاد بشه، یک بأس و بغض باید ایجاد بشه، سختی و فشار و در حقیقت سنگینی، سهمگینی. این سهمگین، لفظ سهمگین انسان ازش ترسناکتره تا سنگین، یعنی خود سهمگین ترسناکتر از سنگین. رضا من اصرار دارم سهمگینه، خیلی انسان رو تحت فشار میخواد. خب میخواد این حقیقت محقق بشه. اگر ما به دنبال در حقیقت ظهور و رابطه ایم، این باید این سهمگینی رو در خودمون اختیارا ایجاد کنیم و بخوایم و دنبالش باشیم، آمادگیش رو پیدا بکنیم که درست از این به اصطلاح عبور بکنیم.
خداوند به وسیله تو حکومت یکی از صالحان را در گوشه ی زمین به نمایش گذاشت تا زیبایی حکومت الهی را به آیندگان نشان دهد.
ولی هنوز بسیاری از مردم دنیا در گمراهی و ضلالت و فقر به سر می‌برند.
صالح موعود که آمد، همه دنیا را چون مردم مصر هم از گمراهی و فقر نجات خواهد داد و هم از سلطه ستمگران و زورمندان.
او کیست؟ کی خواهد آمد؟
آنگاه که پیامبر خاتم آمد، منجی موعود نیز خواهد آمد. جهان یک حکومت و منجی موعود حاکم آن خواهد بود و او عدالت را در سراسر جهان گسترش خواهد داد.
مهدیه. برنامه‌ای در باب مهدویت و ظهور منجی عالم بشریت.
از رادیو تهران
مهدیه.
حقیقتی که در رابطه با ظهوره میخواد اون توحید در زندگی آشکار شد. در دوران غیبت به ما گفتن این آمادگی باید محقق بشه. اگر بخواد بعضی از روابط ما تصحیح بشه، مردن و زنده شدنه. بعضی از روابط ما درست بشه، خب آمادگی برای اینو داریم که المتشهد فی دمه، مثل اون شخصی که تو اون آب انداختن تا اسم اعظم رو، توحید رو، حقیقت رو بفهمه، اون آمادگی برای ما هست. یا اگر اولین مشکلات پیش بیاد تو این رابطه، میگیم میخوایم اما اینا بدون اینا، همینجوری که جای گرم و نرم نشستیم و راحتیم و همه شکم هامون سیر و هیچ مشکلی نداریم، و این خب این که نمیشه که. این رابطه حتما وقتی میخواد محقق بشه باید روابط به هم بریزه. باید بله میشه یک کسی هم نشسته در گوشه به توحید رسیده حتما در حقیقت، اما او تزلزل ها و فشار ها رو درونش محقق شده و رسیده به اینجا، ما ندیدیم، ما احساس نکردیم. چون تزلزل ها حتما این نیستش که زخم و زیلی بیرونی آدم بشه، که زخم و زیلی شدنش تو درونه، بیچاره شدنش در درونه، فشارها و تغییرات. لذا تغییر ادراک میخواد محقق بشه. تغییر ادراک سخت‌تر از تغییر روابط بیرونیه. این روابط بیرونی تغییر توش ایجاد بشه اینقدر سنگین نیست. انسان گاهی میبینید که یه مشکلی، مصیبتی تو زندگیش پیش میاد، چقدر رقت به هم میریزه. اونجا میخواد تمام روابطی که برقرار کرده به هم ریخته بشه، تمام اون چیزهایی که یقین کرده بهش، میخواد چی بشه؟ متزلزل بشه. خیلی سنگینه برن از اون موت هم به همین نسبت سنگینه. و این که این همه خدای تعالی همه عالم خلقت رو از ابتدای عالم، از ابتدای عالم خلق کردش تا آدم و تا انسان‌های بعدی، انبیای گرامی، تمام اینها مقدمه بوده، تمام اینها مقدمه بوده تا برسه به اینجا که این در حقیقت مثلا حجت ظهور بکند در آخرین مرتبه کمالی، که این میشه علت غایی خلقت عالم. خلقت عالم علت غایی خلقت عالمه، که اگر نبود این عالم خلقتش در حقیقت معنا نمیداد. این میخواد محقق بشه که بعدش قیامت بعد از این محقق بشه. یعنی دروازه ورود به قیامت و حیات حقیقی انسانی دوران ظهوره. دوران ظهور آخر الزمان به معنای پایان عمر انسان نیست، بلکه دوران ظهور آغاز عمر انسانیه، حیات انسانیه، آغاز حیات انسانیه. آخر الزمان است چون انسان از زمان خارج میشه، نه اینکه در حقیقت آخر زمان است، یعنی آخر عمر بشر. عرض کردم آخر عبور از چی هستش؟ آخر عبور از اسم، از ظاهر به باطن است، به عنوانی که این داره اول حیات انسانی است، اول حیات انسانی است. که اگر میفرماید که و مل حیات الدنیا فل آ و ما متاع الحیات الدنیا فل آخرت الا قلی، زندگی آخرتی انسان در دنیا آغاز میشود، زندگی آخرتی انسان در دنیا آغاز می شود. اگر تو دوران سابق انبیا و اوحدی این حیاتو در عالم دنیا داشتن، با اون ابتلاعات سنگینی که برای انبیا پیش می آمد تا به کمال برسن، که بعضیشو در قرآن ذکر کرده که تا این کمالو به اونا بدن. انبیا رو ببینید چقدر مشکلات و مصیبت ها داشتن چون می خواستن به این برسن. انبیا این گونه نیستش که فقط این مشکلات به خاطر اینو، دقت بکنید، فقط این مشکلات فقط دقت این فقط میاره، فقط به خاطر این نبوده که هدایتگری ایجاد بشه. این جزء در حقیقت اهداف عرضی انبیا میشه، بلکه خود انبیا توی رابطه به کمال میرسیدن توی این مشکلات. و از ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن، ابراهیم که به کمال میرسید قوم و امتش هم به تبع اون دعوت میشدن به اون مرتبه کمالی.
مهدیه، رادیو تهران.